ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما می کنم در دومین شب از اردیبهشت 1394 برابر با 22 آوریل 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم حسن جعفری و مشروع خبرها.
با سلام و احترام، دوره دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از امروز در وین آغاز شد. به گزارش رسانه‌های ایران، دوره نخست این گفتگوها عصر امروز به مدت 2.5 ساعت بین عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، و هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در بدو ورود به وین گفت: تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی باید در روز اجرایی شدن توافق برداشته شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به اندونزی سفر کرده است، امروز گفت که ایران برای حل مسئله هسته‌ای عزم راسخ دارد. آقای روحانی در سخنرانی خود در مراسم یادبود اجلاس سران آسیا آفریقا گفت:
ایران با پیگیری و مداومت در حل معضل پیش آمده هسته‌ای به عنوان گام نخست عزم راسخ دارد که تمامی تلاش و ظرفیت منطقه‌ای و بین المللی خود را بیش از گذشته در مرحله بعد جهت ایجاد امنیت منطقه و گسترش صلح جهانی به کار گیرد.
خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده که حسن روحانی در حاشیه این اجلاس با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار کرده است. به رغم مخالفت دولت حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی امروز کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرد. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، در جلسه امروز گفت چنین طرحی میتواند به انسجام ملی ایرانیان آسیب برساند. با این حال کلیات این طرح با 149 رأی مثبت در برابر 69 رأی منفی به تصویب رسید. بر پایه این طرح، به جای شهرستان‌ها، محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخاباتی محسوب خواهد شد. به گفته مقام‌های فرانسوی، یک مرد الجزایری که قصد داشته به یک یا دو کلیسا حمله کند، در پاریس بازداشت شده است. برنار کازنوو، وزیر کشور فرانسه، امروز گفت که این فرد 24 ساله روز یکشنبه بازداشت شده و سرویس‌های اطلاعاتی از مدت‌ها پیش از قصد او برای رفتن به سوریه با خبر بودند. وزیر کشور فرانسه همچنین گفت که در بازرسی از خانه و خودروی این فرد، سلاح‌های جنگی، مهمات، جلیقه ضد گلوله و سخت‌افزارهای تلفن و کامپیوتر کشف شده است. خبری دیگر از فرانسه. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید در صورتی که کشورش تصمیم بگیرد دو ناو میسترال را به روسیه نفروشد، مبلغ دریافتی به روسیه بازگردانده خواهد شد. آقای اولاند امروز پس از گفتگوهایش با رئیس جمهوری اوکراین گفت که موضوع فروش این دو ناو را روز جمعه در دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مطرح خواهد کرد. فرانسوا اولاند و ولادیمیر پوتین، رهبران فرانسه و روسیه، قرار است در مراسم 100مین سالگرد کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی روز جمعه به ارمنستان بروند. هواپیماهای ائتلاف عربستان سعودی امروز ساعاتی پس از توقف حملات هوایی، بار دیگر پادگانی زرهی را که در شهر تعز به تصرف حوثی‌ها درآمده بود و همچنین مناطقی را در جنوب یمن هدف قرار دادند. این در حالی است که ائتلاف عربستان روز سه‌شنبه به طور یکجانبه اعلام کرد که به حملات هوایی خود علیه حوثی‌ها در یمن پایان می‌دهد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم حسن جعفری میشنیدید و در اینجا نگاهی داشته باشیم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از امروز در وین، آیا سرانجام توافق نهایی به دست خواهد آمد؟
آمریکا و هم در واقع جمهوری اسلامی در این باور هستن که میتونن به یک توافق برسن و اگر غیر از این بود قاعدتا اون اتفاقاتی که در لوزان افتاد انجام نمیشد.
220 نماینده مجلس ایران در نخستین روز دور نهایی گفتگوهای هسته‌ای خط و نشان کشیدند. غنی‌سازی محدود نشود، تحریم‌ها نیز یک جا لغو شود. توافقنامه جدید مرزی ایران و عراق برای کنترل مرزهای مشترک. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، از اربیل در همین باره گزارش خواهد داد. کلیات طرح استانی شدن انتخابات انتخابات در ایران به تصویب رسید. مخالفان و موافقان این طرح چه میگویند؟ و بررسی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در گفتگوی زنده تلفنی هم پایان بخش مجله شامگاهی امشب ما خواهد بود. توافقنامه ای امروز در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق میان مقامات سیاسی نظامی ایران و عراق برای کنترل مرزهای مشترک دو کشور و مبارزه با تخلف‌ها از دو طرف مرز امضا شد. در همین حال فرماندهی مرزبانی عراق تأکید کرده که برای جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای حمله به ایران هم تلاش خواهد شد. فرماندهی مرزبانی ایران هم این توافقنامه را مهم توصیف کرده. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در اربیل عراق الان روی خط ارتباطی ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر این توافق بین ایران و عراق بگو.
رضا، اینطور که در کنفرانس خبری که امروز در هتل شیراتون شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق برگزار شد، سرلشکر عبدالکریم مصطفی فرمانده مرزبانی عراق گفته این توافقنامه این امکان رو ایجاد میکنه تا تمام تحرکات در مرزهای عراق ایران رصد بشه، تا با تمام متغیرهای نظامی و غیر نظامی بشه به طور مشترک تعامل کرد. با طبق توافق گویا هم فرماندهان عالی مرزبانی دو طرف و هم فرماندهان منطقه با هم به طور تمام وقت در تماس خواهند بود و اقدام به مبادله اطلاعات نظامی و غیر نظامی خواهند کرد. عبدالکریم افزود که توافق شد تا عملیات تروریستی مورد پیگرد قرار بگیرد، تا با تمام قدرت‌های تروریستی که در دو کشور رو هدف قرار میدن، از طرف عراق ایران رو هدف قرار میدن، بشه با اونها برخورد کرد. ژنرال قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ایران هم گفته این توافقنامه بسیار مهمه و میتونه خونسا کنه تمام توطئه‌هایی رو که از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران طرح‌ریزی میشه.
ایلیا، یه نگاهی هم به تحولات میدانی عراق داشته باشیم. در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر زخمی شدن شدید ابوبکر البغدادی، رهبر گروه خلافت اسلامی، از سوی روزنامه گاردین منتشر شده بود. آیا این خبر از سوی منابع عراقی تایید شده؟
رضا، بعضی از رسانه‌های محلی عراقی این خبر رو بازنشر کردن و جزئیاتی به اون اضافه کردن مبنی بر اینکه ابوبکر البغدادی در منطقه العوجه مورد هدف قرار گرفته. کاروان شامل 3 خودرو در حال حرکت بود و نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نمی‌دونستن که ابوبکر البغدادی جزو سرنشینان این کاروان هست. 3 تن از فرماندهان کشته شدن و این دومین باری هست که ابوبکر البغدادی هدف قرار می‌گیره. دفعه قبل یکی از معاونانش کشته شده بود. اما در اوضاع داخلی عراق، شهر الانبار، شهر رمادی در استان الانبار شاهد حملات ائتلاف بین‌الملل بود. امروز نیروهای ائتلاف بین الملل 11 بار اطراف شهر رمادی رو بمباران کردن. علاوه بر این، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی شهر رمادی رو با خمپار هدف قرار گرفتن که مقام‌های عراقی مدعی هستن در این حملات داعش از گاز کلور استفاده کرده.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در اربیل عراق بود و از آخرین تحولات این کشور میگفت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای از روز چهارشنبه به مدت 3 روز میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش آغاز شد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در بدو ورود به فرودگاه وین تأکید کرد که تمامی تحریم‌ها باید در روز اجرایی شدن توافق هسته‌ای از میان برداشته شود. همکارم شاهین بشیری در مصاحبه با محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو در نروژ، نخست پرسیده این پافشاری ایران تا چه حد با واقعیت‌های عملی و محظورات کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مطابقت دارد.
با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای این موضوع رو مطرح کرده و عنوان کرده که باید در واقع تحریم‌ها همزمان با توافق برداشته بشه، خب گروه مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مجبوره که در همین راستا صحبت کنه. ولی آنچه که در واقع مشخصه اینه که 5 به علاوه 1 قبلا هم به ایران توضیح دادن که بر اساس راستی آزمایی و اون مواردی که آژانس اطلاع میده، اونها میتونن تحریم‌ها رو به به نوعی کاهش بدن یا تعلیق کنن. و خود آقای اوباما هم در این رابطه بعد از توافق لوزان این موضوع رو مطرح کرد که 5+1 پس از اینکه ایران اقدامات اساسی رو انجام داد و قدم های اولیه رو برداشت و آژانس تایید کرد، اونها تحریم ها رو تعلیق خواهند کرد. هم تیم آمریکا و هم در واقع جمهوری اسلامی بر این باور هستن که میتونن به یک توافق برسن و اگر غیر از این بود قاعدتا اون اتفاقاتی که در لوزان افتاد انجام نمیشد. و من فکر میکنم که در نهایت جمهوری اسلامی با خواست جامعه بین‌المللی همراه خواهد شد برای اینکه بتونه سایر مقاصدی رو که داره و اهدافی رو که در منطقه داره پس از این توافق به پیش ببره.
آقای عراقچی در مورد پیشنویس لایحه‌ای موسوم به مرور توافق هسته‌ای ایران که اخیراً به تصویب کمیته سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا رسیده، گفته که این یه مسئله داخلی آمریکاست، ولی در عین حال نسبت به عواقب اون بر مذاکرات هشدار داده و گفته که قطعاً از هیئت نمایندگی آمریکا در این زمینه توضیح خواهند خواست. فکر می‌کنید این گونه تحرکات اون دسته از نمایندگان کنگره آمریکا که نظر خوبی به توافق هسته‌ای با ایران ندارن و همینطور تحرکات اون دسته از مقامات ایرانی، جناح‌های مختلف ایرانی که اونها هم نظر خوشی به این توافق ندارن، تا چه حد میتونه در مذاکرات پیش رو تاثیرگذار باشه؟
میتونه باعث طولانی تر شدن مباحث بشه، ولی عملا آنچه مهمه اینه که هر دو طرف تندرویی که هم در ایران و هم در آمریکا هستن در این قضیه واقف هستن که تنها راهی که بشه این مسئله رو حل کرد همین مذاکرات هست و از طریق این مذاکرات میتونن اون اهدافی که میخوان برسن. همونجوری که پرزیدنت اوباما اعلام کرده، این راه تنها راهیه که میشه در واقع ایران رو از دستیابی به سلاح هسته‌ای در واقع رها کرد. و همچنین جمهوری اسلامی هم میدونه که این توافق تنها راهیه که میتونه به اهدافی که میخواد برسه. در نهایت شاید این بازی‌ها فقط برای گرم کردن این مذاکرات باشه، ولی در نهایت آنچه مسلمه اینه که اینها به یک توافقی تا اون ضرب الاجلی که تعیین کردن خواهند رسید.
محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در اسلو بود و در گفتگو با همکارم شاهین بشیری درباره دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 که از امروز چهارشنبه در وین آغاز شده توضیح میداد. و باز هم درباره پرونده هسته‌ای ایران بشنوید، اینکه ساعتی پس از سفر تیم مذاکره کننده اتمی ایران به وین برای آغاز مذاکرات، 220 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای از دولت خواستند تحریم ها باید در نخستین گام به صورت همه جانبه و یک جا لغو بشه و تحقیق و توسعه در غنی‌سازی هم مشمول هیچ محدودیتی نشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
220 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر رعایت خطوط قرمز در مذاکرات هسته‌ای تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران در این بیانیه که در جلسه علنی روز چهارشنبه قرائت شد، به چند نکته اشاره شده. اول اینکه این نمایندگان از دولت و تیم مذاکره کننده خواستند در قرارداد نهایی هیچ گونه قراردادی که به تعبیر آنها نظارت خاص و فراتر از NPT بر جمهوری اسلامی تحمیل شود پذیرفته نشود. همچنین نظارتی که امنیتش دانشمندان هسته‌ای را به خطر می‌اندازد مورد توافق واقع نگیرد. در بخش دیگری از بیانیه 220 نماینده مجلس آمده تحقیق و توسعه در تکنولوژی، غنی‌سازی و علوم هسته‌ای نباید مشمول هیچ محدودیتی شود و همچنین نظارت نباید شامل مراکز و صنایع نظامی و اماکنی که موجب شکست شدن به تعبیر آنها غرور ملی و تحقیر ملت ایران می‌گردد بشود. نمایندگان امضا کننده این بیانیه بر این نکته هم تاکید کردند که تحریم ها باید در اولین گام به صورت همه جانبه و یک جا لغو شود. در هفته‌های اخیر تعدادی از نمایندگان منتقد مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ایران فشار می‌آورند و خواهان فکت شیت یا همان برگه تفسیری تفاهم لوزان شدند که عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده ارشد هسته‌ای در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود وزارت خارجه فعلا تصمیمی برای انتشار آن ندارد.
طرفین مذاکره هر کدوم روایت خودشون رو میگن برای مستمعین خودشون. هر کسی خب طبعا از زاویه خودش میگه که چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی قرار که بیفته و طبیعی هست که هر طرف اون قسمت‌هایی که مطلوب خودش هست رو در این روایت خودش برجسته‌تر می‌کنه و ارائه میده. این کاری هست که آمریکایی‌ها به صورت مکتوب کردن. روایت خودمون رو که یک روایت واقعی هست رو در صحبت‌های مفصلی که جناب دکتر ظریف با همه جزئیات که حتی بعضیا ایراد گرفتن که چرا اینقدر جزئی، ما در اونجا روایت خودمون رو گفتیم. ما با مردم شریف ایران، با مردم عزیزمون
مکتوب چیز ارائه نخواهیم کرد.
مکتوب رو فعلا بنای ارائه کردن نداریم، ولی اگر لازم باشه این کار رو هم خواهیم کرد حتما.
در بخش دیگری از بیانیه 220 نماینده مجلس با اشاره به اینکه مسئولین در نگارش توافق نهایی راه هر گونه تفسیر و سوء استفاده و انحراف را مسدود کنند، از دولت خواسته با منتقدان مشورت کند. خواسته ای که بخشی از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس در طول هفته ها و حتی ماه های اخیر از دولت حسن روحانی دارند، اما در آخرین واکنش به این نوع خواسته ها از سوی منتقدین، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 26 فروردین در رشت با تاکید بر اهمیت نقد و انتقاد به تعبیر او دلسوزانه گفت نقد با به دنبال هوچیگری بودن متفاوت است، زیرا در نقد باید از منافع شخصی و جناحی به خاطر منافع ملی و منافع کشور گذشت. در هفته‌های گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت خواسته بود حرف منتقدان مذاکرات هسته‌ای را گوش کند.
یه عده‌ای مخالفن، یه عده‌ای اعتراض دارن. خیلی خوب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستن، مردمان علاقمند به منافع ملی هستن، بسیار خوب، یه جمعی از مخالفین را، از اون افرادی را که شاخصن، دعوت کنن، حرفای اونا رو بشنون. ای بسا تو حرفای اونا یه نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنن کارشون بهتر پیش بره. اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود اونا رو قانع کنن.
خواسته ای که پس از آن تعدادی از نمایندگان منتقد مجلس بارها از دولت خواهان جلسات مشترک در این زمینه شدند که برخ از منتقدان میگویند هنوز پاسخ روشنی از سوی دولت حسن روحانی در این زمینه دریافت نکردند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از درخواست 220 نماینده مجلس از دولت برای برداشتن همه جانبه تحریم ها در مذاکرات، یعنی درخواست دولت ایران در مذاکرات برای برداشته شدن همه تحریم ها. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتین گوش کنیم.
ایران خیلی دش میسوزه به حال یمن، اینقدر دش به حال یمن میسوزه، بره سوریه، بره سوریه، بدبخت گل قطع میشن، حال خیلی دل سوخته به خاطر یمن دیگه، اینا دیگه تموم شدن. میخوام ببینم این مملکت کجاست، صاحب نداره.
در حکومت جمهوری اسلامی که به راحتی مردم کشور خودشو میکشه، شکنجه میده و زندان میکنه و حق و حقوق مردم کشور خودشو به اعراب منطقه میده، ما چه توقعی میتونیم داشته باشیم که اینا بخوان به حیوانات آزار نرسونن؟
مردمی که میگوین ما رهبر نداریم، اگر نه جمهوری اسلامی حاکم و سرنوشت ما نمیشد، معلمینی که در 40 شهر تهران دست به اعتراض زدن رهبران شما. بسم الله.
واقعا کشور با هنری داریم. زمانی که کمدین‌های ما با قشر کم سواد تو فیلم مارمولک شوخی میکنن، فیلم توقیف میشه. وقتی با قشر تحصیل کرده اطباء شوخی میکنن، کلن به حاشیه رونده میشن. تازه یادمون اومد هنر نزد ایرانیان است و بس، شرطی که خودمون بذاریم.
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه با 149 رأی موافق از مجموع 229 نماینده حاضر با کلیات طرح استانی شدن انتخابات موافقت کردند. چنانچه که این طرح به تصویب نهایی برسد، نمایندگان مجلس باید علاوه بر اینکه از یک حوزه انتخابی رأی کسب می‌کنند، درصدی از آرای استان را هم به دست بیاورند. همکارم سپیده بهکام در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین ایران ساکن در برلین درباره جزئیات بیشتر این طرح پرسیده.
این طرح در واقع ترکیبی از ساختار فعلی انتخابات مجلس با عنوان حوزه انتخابیه و انتخابات استانی هست، به این معنا که نمایندگان مجلس علاوه بر رأیی که در حوزه انتخابیه خودشون میارن، باید برای راهیابی مجلس درصدی از رأی کل استان را هم کسب بکنن.
آقای مهرابی، این طرح موافقان و مخالفانی داره، اونها در توضیح دلایل موافقت و مخالفتشون چه مسائلی رو بیان میکنن؟
موافقان اصلی این طرح که میگن نمایندگان در حال حاضر اکثریت وقت خودشون رو در حوزه انتخابیه صرف میکنن و مجبورن به امور جزئی حوزه انتخابیه مانند وام موکلانشون، انتقالی دانشگاه، خدمت سربازی، بیماری اونها رسیدگی بکنن و حتی به گفته آقای مطهری اونها مجبورن که در مراسم های ختم و عروسی موکلانشون رو هم برای کسب رأی شرکت بکنن. موافقان این طرح معتقدن که در صورت استانی شدن انتخابات نمایندگان بیشتر وقت خودشون را صرف امور ملی خواهند کرد و مجلس نقش پررنگتری خواهد داشت و از درگیری های قومی قبیله‌ای و همینطور خرید و فروش رأی در حوزه های انتخابی هم جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگه مخالفان این طرح معتقدن که در صورت استانی شدن انتخابات رابطه نمایندگان با مردم کم میشه. بخشی از مخالفان این طرح هم از جمله گروهی از اصلاح طلبان معتقدن که این طرح برای ابقای نمایندگان فعلی در مجلس تدوین شده و برای اینکه شرایط کار برای رقبای اونها را سخت‌تر بکنه.
طرح استانی شدن در صورت تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان چه پیامدهایی بر روی جریان‌های اصولگرا و اصلاح طلب در انتخابات پیش رو که قرار اسفند ماه برگزار بشه داره؟
البته بخشی از اصلاح طلبان هم با این طرح موافق بودن، چون به هر حال این طرح در مجلس ششم هم به تصویب رسیده بود و شورای نگهبان ایرادات بسیاری رو به این طرح گرفته بود. برای همین خیلی بسیار سخت هست که با توجه به سوابق قبلی این طرح بتونه به انتخابات مجلس دهم برسه، مگر اینکه شورای نگهبان نظر خودش رو درباره موضوع استانی شدن تغییر داده باشه.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ایران در گفتگو با همکارم سپیده بهکام درباره تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات در ایران توضیح میداد. و یک عضو انجمن بیماران کلیوی ایران روز چهارشنبه از اخراج ناباورانه یک دانش آموز دختر توسط مدیران دبستانی در کریم آباد کهریزک به دلیل پیوند کلیه خبر داد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
یکی از اعضای انجمن بیماران کلیوی ایران داریوش آرمان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که دختر 8 ساله‌ای به نام شکیلا رخشانی پس از تحمل 2 سال درد و رنج دیالیز به تازگی با حمایت‌های انجمن بیماران کلیوی پیوند کلیه شده است. و افزود پزشک معالج این دانش آموز تایید کرده که دوران نقاهت شکیلا تمام شده و این دانش آموز برای ادامه زندگی معمولی هیچ مشکلی ندارد. با این حال آنگونه که آقای آرمان گفته است، مسئولان مدرسه قیام واقع در کریم آباد کهریزک به رغم حضور چند روزه این دانش آموز در کلاس اول به والدین او اعلام کردند به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این دانش آموز پیوند کلیه‌ای نیستند. این عضو هیئت امنای انجمن بیماران کلیوی افزوده که مسئولان مدرسه در پاسخ به اعتراض‌های مادر این دختر گفتند از آنجا که نگران پس زدن پیوند کلیه شکیلا هستند به همین خاطر از پذیرش او در مدرسه خودداری کردند و به هیچ عنوان حاضر نیستند او را بپذیرند. به نظر می رسد این نخستین بار در ایران است که مدیران یک مدرسه دانش آموزی را به دلیل چنین مشکلی اخراج کردند. آموزش و پرورش هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. داریوش آرمان اقدام مدرسه یاد شده را نقض حقوق شهروندی یک کودک ایرانی دانسته و گفته است این در حالی است که شکیلا رخشانی به هیچ بیماری مصری عفونی یا واگیردار مبتلا نیست. وی از مسئولان آموزش و پرورش استان تهران خواسته است که هرچه زودتر شرایط بازگشت این دختر 8 ساله را به پشت میز مدرسه فراهم کنند، چرا که در غیر این صورت این دانش آموز و خانوادهش با مشکلات شدید روحی و روانی روبرو خواهند بود. حتی ممکن است به خاطر مشکلات روحی به گفته او کلیه پیوندی این دختر کوچولو نیز از کار افتاده و او دوباره به چرخه دیالیز بازگردد که وقوع این اتفاق بسیار خطرناک خواهد بود. پیوند کلیه در ایران روندی بسیار دشوار دارد و به گفته کتایون نجفیزاده رئیس اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت سالانه تنها بین 2700 تا 3000 پیوند کلیه در ایران انجام می شود. این در حالی است که بر اساس آمار اعلام شده در ماهای پایانی پارسال بیش از 26 هزار بیمار دیالیزی در لیست انتظار پیوند اعضا هستند و به گفته مقام‌های وزارت بهداشت سالانه حدود 10% بیماران دیالیزی از دنیا می روند.
رژه مرگ
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 شب، 9:30 صبح و 1:30 بعد از ظهر.
و اما با پایان بازی‌های فوتبال در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا و با شکست تیم پرسپولیس از حریف قطری خودش، میتوان این هفته را هفته ناکامی نمایندگان فوتبال ایران در آسیا نامید. امروز همچنین تیم نفت تهران هم به رغم بازی در تهران نتوانست بر حریف ازبک خودش پیروز شود. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان الان روی خط ارتباطی ماست و با او این بازی‌ها رو مرور می‌کنیم. آقای غریب، شب بر شما خوش. این نمایندگان ایران امروز هم مثل دیروز موفق نبودند.
بله، شب شما خوش آقای جمالی و همچنین شنوندگان عزیز. اشاره خوبی داشتی، هفته ناکامی‌ها بود برای نماینده‌های ایران. من فکر می‌کنم پرسپولیس امشب چهره یه تیم با انگیزه رو نداشت. برخلاف بازی‌های قبلیش در لیگ قهرمانان، از نظر ذهنی به نظر من آماده نبودند. بعد از تعویض سرمربی دو هفته پیش، در روز پیش، طی 5-6 روز گذشته پرسپولیس بیشترین حواشی رو داشت در مورد مسائل مدیریتی. آقای حمیدرضا سیاسی از زندان آزاد شد، بلافاصله روز بعد در باشگاه حاضر شد. از اون ور با آقای نجات فلاح قائم مقامی که اصلی وزارت ورزش تعیین شده بود، این دوتا کلکر کردن تا دو شب پیش در برنامه 90 شبکه سم حتی کارشون به جرأت کشیده شد. حتی عنوان شد که قرار دوباره تعویض بکنن سرمربی رو. اینا همه انتقال داده میشه به اردوی پرسپولیسیا. این تیم هم خب تحت نظر وزارت ورزشه و اون چی که من فکر میکنم بهش توجه ندارن احساسات میلیون ها هوادار این تیم پرسپولیس و مثل استقلال. فقط آقای جمالی این اشاره رو بکنم، پرسپولیس با توجه به اینکه بازی آخرش 16 اردیبهشت باید با تیم بنیادکار، تیم بدون امید این گروه هست، در تهران شانس اینو داره که صعود بکنه.
من توضیح شما رو کامل کنم. امروز پرسپولیس نتیجه رو 3-0 به لخویای قطر واگذار کرد. بازی در زمین لخویا بود در قطر. و نگاهی هم داشته باشیم به بازی نفت تهران آقای غریب. تیم نفت هم به رغم بازی‌های خوبش در لیگ ایران نتونست، اون هم بازی در واقع صعودش و سقوطش به روز آخر کشیده شد، امروز نتونست حریف ازبکش رو شکست بده.
بله، در گروه B نفت تهران مقابل پاختاکور در تهران، همون دیروز آقای جمالی اشاره کردیم به قضیه‌ای که وقتی مشکل هست که از گل زده، این گلا طلایی هست، این بازیایی که واقعا بازیای حسی و حکم مرگ و زندگی رو داره، مثل تراکتور که دیروز گل برتری رو زد باخت تو تبریز، امشب هم نفت گل اول رو زد اما نتونست محافظت بکنه. من فکر می‌کنم که تو این همونجوری که اشاره کردین، نفت هنوز با 8 امتیاز در صدر جدول، اما بازی دوم این گروه از شباب عربستان با العین امارات هنوز تموم نشده و سرنوشت این بازی هم به روز آخر کشیده شد که باید 16 اردیبهشت در خانه العین امارات نفت تهران بازی کنه.
خب به لیگ قهرمانان فوتبال در آسیا پرداختیم. جا داره 1 دقیقه و تقریبا 20 ثانیه وقت داریم که یه نگاهی هم به بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا داشته باشیم، جایی که امشب دو تیم اتلتیکو مادرید و رئال مادرید و یوونتوس و موناکو به میدان میرن. از این هم جزئیات بیشتری آقای غریب دارین شما بگین؟
بله، من فکر می‌کنم هوادارهای فوتبال امشب بعد از این تلخی این دو تا نماینده ایران میتونن از حدود 45 دقیقه دیگه بازی‌ها رو ببینن. اشاره داشتی شما بر رئال مادرید با اتلتیکو مادرید، یه دربی پایتخت اسپانیا است که همیشه این بازی مهم بوده، فینال لیگ قهرمانان سال گذشته رو تداعی می‌کنه. هفته گذشته در خانه اتلتیکو مادرید ویسنت کالدرون و ورزشگاه ویسنت کالدرون بدون گل مساوی شد با رئال این دوتا تیم. امشب در سانتیاگو برنابئو رئال مادرید میزبانه، من فکر می‌کنم یکی از بازی‌های خوب باشه امشب. از اون طرف هم یوونتوس هفته گذشته در تورین یکیش موناکو رو برد. موناکو پدیده این فصل لیگ قهرمانان اروپا بوده، بازی‌های خوبی به نمایش گذاشته و موناکو امشب در خونه میزبان یوونتوسه. یوونتوسی که در ایتالیا یکی دو ساله جدول رو ول نمی‌کنه و تیم اول سری آ.
ممنون آقای غریب،
هر دو تا بازی خوبیه.
ممنون از شما، فرصت زیادی باقی نمونده. فریدورز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا بود. نگاهی داشتیم به بازی‌های فوتبال در آسیا و اروپا. به پایان این مجله خبری می‌رسیم. مجله بعدی خبر در ساعت 24 خواهد بود.